امروز به تاریخ 28 دسامبر 2018 هست دوستان، در خدمتتون هستم با موضوع زندانی سیاسی، عقیدتی و اعلامیه جهانی حقوق بشر. عرض کنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در پاریس به تصویب رسیده، از مجموعه قوانینی تشکیل شده که میتونه راهگشا و بیان کننده صلح واقعی در صورتی که مفاد اون مو به مو اجرا بشه باشه. در هر یک از به قولی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پیرامون یک مسئله به قول معروف تمرکز بهش شده، از حقوق اقتصادی گرفته تا حقوق ایدئولوژیک، سیاسی و حقوق قضایی افراد که به طور کل مورد تشریح قرار گرفته در 30 ماده. در مبحث امروز میخوام
پیرامون حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در قیاس با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر با شما دوستان صحبت بکنم. در ابتدای امر دوستان توضیح خواهم داد با این مضمون که زندانی سیاسی به چه کسی گفته میشه، چون این خیلی مهم هست که یک فعال حقوق بشر بدونه که زندانی سیاسی کیه، زندانی عقیدتی کیه. مفهوم واژه زندانی سیاسی همونطوری که از اسمش پیداست به فردی اطلاق میشه که به واسطه عضویت در یک گروه سیاسی و یا با دارا بودن نظریات و دیگر مشخصه هایی که به یک حزب یا یک گروه خاص تعلق داشته باشه گفته میشه. براتون یه مثال منم تا به طور کامل متوجه بشید. به عنوان مثال افرادی که عضو سازمان مجاهدین خلق هستند یا وابستگی و فعالیتی با این مجموعه سیاسی دارند و در ارتباط هستند، در صورت بازداشت این افراد رو با وقتی که زندانی بشن از اونها با عنوان زندانی سیاسی یاد میشه. اما زندانی عقیدتی به چه کسی گفته میشه؟ زندانی عقیدتی به افرادی گفته میشه که از قبیل دگراندیشان مذهبی، فعالان فضای مجازی، روزنامه نگاران و یا حتی فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر از جمله این افراد هستند که از اونها در صورتی که بازداشت بشن و یا محبوس بشن و یا محکوم به زندان بشن با عنوان زندانی عقیدتی معمولا یاد میشه. در مجموع به افرادی زندانی عقیدتی گفته میشه که به دلیل نقض ماده 18 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق شهروندی اونها نقض و این افراد محبوس شدن و محکوم به حبس شد. اما در حق و حقوق ذاتی هر دوی این افراد از میتونم بگم که از حقوقی همسان و در اصطلاح برابر با هم دیگه برخوردار هستن که در اینجا من مواردی رو برای شما دوستان بیان میکنم. اولین موردی که یک فرد بازداشت میشه باید به اون به قولی توجه بشه این هستش که با استناد به ماده 9 از اعلامیه جهانی حقوق بشر اون فرد باید بتونه که بدونه که به چه اتهامی بازداشت میشه، یعنی تفهیم اتهام بشه. به عنوان مثال آقای ایکس یا خانم ایگرگ اگر بخواد بازداشت بشه، اون مأمور بازداشت میگه شما به اتهام مثلا فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد، شما به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شد، شما به اتهام مثلا داره یک جرم دیگه‌ای باشه غیر سیاسی و غیر عقیدتی باشه، میگه شما به اتهام سرقت بازداشت میشه. این میشه تفهیم اتهام. و فرد می‌دونه که به این اتهام بازداشت شده. پس مرحله اول میشه تفهیم اتهام فرد باید بشه. و متاسفانه باید بگم در ایران بیش از 95% افراد بدون لحاظ شدن ماده 9 از اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقوق شهروندان بدون تفهیم اتهام بازداشت میشن و بعد از مدتی هم بلا تکلیفی و فرافکنی و حاشیه سازی و میتونم بهتون بگم تحمل انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی تازه تفهیم اتهام میشه. نکته دیگری که در روند پرونده یک فرد زنی سیاسی و یا عقیدتی مورد تاکید قرار باید بگیره، دوستان، اجازه به فرد باید داده بشه که وکیل مورد نظر خودش رو در پرونده خودش به جهت دفاع از حق خودش در زمان محاکمه و در روند دادرسی پروندهش بتونه معرفی بکنه. که متاسفانه این مورد هم در ایران در اکثر موارد در پرونده های مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی حقوق شهروندیشون نقض میشه و با استناد به یک ماده تبصره ای هم که اخیراً این تصویب شده که به عنوان تبصره ماده 48 هست، در برخی از پرونده ها به افراد حق در اختیار داشتن وکیل داده نمیشه، کما اینکه ما در پرونده فرهاد میثمی هم این مسئله رو دیدیم که با توجه به فشارهایی که از طرف سازمانهای حقوق بشری و اینها بر حکومت وارد شد، این بحث تبصره ماده 48 رو از روی پروندهش برداشت. و یا حتی اینو میتونم بهتون بگم که در زمانی که فردی که بازداشت حتی شده، در زمان بازجویی از فرد ضمن اینکه اون فرد رو به قولی سربه نیست میکنن و هیچ گونه اجازه‌ای به اون فرد حتی نمیدن برای یک لحظه یک تماسی بتونه با خانواده خودش بگیره، بگه آقا من زنده ام، من هستم، که همین مسئله باعث ایجاد ترس و نگرانی شدید و استرس بسیار زیادی رو به خانواده و فرزندان و نزدیکان اون فرد وارد میکنه. و در کنار اون همون فرد رو از حق انتخاب وکیل محروم میکنه. این نکته رو باید من خدمت شما دوستان عرض بکنم که دوستان متاسفانه در ایران قوانین آیین دادرسی کیفری هم به نحو احسن اجرا نمیشه. در مورد بعدی که من میتونم به قول من رو به اون اشاره بکنم، به بحث محاکمه افراد و روند دادرسی پرونده افراد هستش که یک به قولی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی مورد بررسی قرار میگیره و در بسیاری از موارد فرد بدون اینکه از زمان و یا تاریخ محاکمه خودش اطلاع داشته باشه به دادگاه اعزام میشه و حتی میتونه این مورد ناقض ماده 5 از قانون آیین دادرسی کیفری باشه که من متن ماده 5
قانون آیین دادرسی کیفری رو میخونم برای شما که میگه که متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتصابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اشاره به این نکته داره که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشه.
سلام، درود آقای تبریزی، وقتتون بخیر. میگم انگار مایک از دستتون رها شده، من مایک رو رها میکنم، اگر هستین دوباره ادامه بدید.
صدای من هست؟ بسیار عالی. عرض کنم که من ماده دو اعلامیه ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری رو مجدداً من میخونم برای دوستان. در ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری میگه که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشه و قانون حق طرفین دعوا رو تضمین کنه
و قواعد اون نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به صورت یکسان اعمال بشه. این ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری میتونم بگم به نوع همون ماده یک و ماده دو از اعلامیه جمهوری.
آقای تبریزی مجددا میکروفون دستتون آزاد شد. اگه آمادگی دارید که میکروفون آزاد کنم براتون.
دوستان صدای من هست؟ بسیار عالی. عرض کنم که دوستان در تفسیر ماده دو اعلامیه ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری این دقیقاً تفسیر ماده دو همون ماده یک و دو از اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش که کاملاً داره تشریح میکنه. اما در ادامه بحث به قولی بر روند قضایی
پرونده متهمین امنیتی و سیاسی و عقیدتی، مسئله بعدی میتونم به نبود قضات دادگستری و دادگاه‌های بی‌طرف،
نبود قضات دادگستری و نبود به قولی دادگاه‌های کیفری و دادگاه های انقلاب که قضاتشون بی‌طرف نیستند من اشاره بکنم، که به جنس قاطع میشه گفتش که همه احکام صادره از طرف اونها فرمایشی و ناعادلانه و ناقض ماده 10 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستش. این مواردی رو که دوستان من متذکر شدم در مجموع روند دادرسی میتونم بگم فرد رو مربوط به اونها میشه و ناقض ماده 10 از اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش که در متن این ماده از اعلامیه جهانی به صراحت میگه که هر کس با مساوات کامل حق داره که دعوایش به وسیله دادگاهی مساوی و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی بشه و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او یا هر چیزی که به او توجه پیدا کرده باشه میتونه اتخاذ تصمیم بکنه. اما مسئله بعدی که بعد از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد متهم سیاسی و عقیدتی فرد باید خیلی براش مورد تاکید قرار بگیره، نگهداری فرد بر طبق آیین نامه تفکیک جرائم هستش که این هم به اون معنی هستش که در ایران در بسیاری از موارد متهم عقیدتی یا سیاسی بدون رعایت اصول آیین نامه سازمان زندان‌ها و بدون رعایت اصول تفکیک جرائم در بین متهمان خطرناک و یا دیگر جرائم دیگه‌ای که میتونم از قبیل سرقت یا متهمین مواد مخدر و یا حتی متهمین مالی که در اون نگهداری میشن رو میتونم بگم خدمتتون که این ناقض اصول و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و تفکیک جرائم. دیگر مورد رسیدگی درمانی و امکان دادن به فرد متهم به جهت مداوا و درمان و امکان دسترسی دادن به فرد به دارو و درمان هستش. در برخی از موارد یک متهم سیاسی و عقیدتی به دلیل میتونم بگم عدم توجه به خواسته های به حق خودش وقتی تمام گزینه‌های پیش روی خودش رو از دست رفته می‌بینه، تنها راه براش اعتصاب قضا و مایه گذاشتن از جسم و جون خودش هستش و شوربختانه اینا میتونم بگم دوستان، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران یا در حال حاضر در اعتصاب قضا هستند و یا اعتصاب قضا خودشون رو از قبل اعتصاب قضا کرده بودن و شکستن، و در هر صورت اعتصاب قضا بر بدن انسان آسیب‌های جبران ناپذیری رو وارد میکنه و در سایه بیتوجهی و محرومیت‌های گسترده‌ای که از مراقبت‌های پزشکی افرادی با بیماری‌های مختلفی هم دچار میشن و اون بیماری چه بسا تا آخر عمرش رو باید دست و پنجه نرم کنن، که از این از بین این افراد من دو نفر رو انتخاب کردم، یکی آقای آرش صادقی که میدونین ایشون مبتلا به خاطر ضرب و شتمی که در زمان بازجویی در سلول انفرادی 209 در زندان اوین شد، استخوان کتف ایشون بازوی ایشون ترک برداشت به دلیل ضربات باتوم و کتکی که خورد و بعدن این استخوان باعث رشد تومور در استخوان شد و تومور استخوانی و دیگه همه میدونین اکثرا به چه روزی در اومد. و فرد بعدی هم که متاسفانه در تاریخ 21 آذر ماه فوت کرد، آقای وحید صیادی نصیری بود که من پیرامون ایشون میخوام یه صحبت کوتاهی با شما دوستان داشته باشم. فکر کنم که وحید صیادی نصیری در روند پرونده خودش، یعنی از روز اول مرداد ماه که بازداشت شد توسط اداره اطلاعات در قم تا روز 21 آذر ماه که فوت کرد، در موارد بسیار زیادی حقوق شهروندیش نقض شد. یعنی تمام این مواردی که من گفتم، محرومیت از حق انتخاب وکیل، عدم رعایت اصول تفکیک جرائم، دادرسی عادلانه، عدم حق دفاع به خود به ایشون، عدم توجه به رسیدگی درمانی، اینا همه‌شون شد. و وحید صیادی نصیری از حق انتخاب وکیل بدون رعایت اصول تفکیک جرائم، میتونم بگم در زندان لنگرود قم در بند متهمین خطرناک، جرائم خطرناک و مواد مخدر و متادون نگهداری میشد. حتی من یه خبری رو هم در سایت خودم از ایشون موقع زدم انتشار دادم، به اون رابط گفته بود که منو در بندی نگهداری میکنن که علناً افرادی که متهم مواد مخدرن، علناً مواد مخدر متادون استفاده کنن در اون بند. اما ببینید اونجا هم حاکمین جمهوری اسلامی استاد سفته و فکنی هستن، اینجا هم باز روی خودش رو این مسئله نشون میده. وقتی که وحید فوت کرد، دادستان عمومی و انقلاب قم مدعی شد که وحید صیادی نصیری به دلیل صدمات ناشی از اعتصاب قضا جون خودش رو از دست نداده و ایشون گفته بوده که وحید صیادی نصیری دچار بیماری کبد شده بوده. واقعا جای سوال از این مقام قضایی میمونه که با استناد به ماده 5 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، نباید هیچ فردی مورد رفتاری توهین‌آمیز قرار بگیره که منجر به تنزل مقام انسانی اون فرد بشه. پس انتقال وحید صیادی نصیری به عنوان یک متهم سیاسی در بند متهم و نگهداریشون در بند متهمین مواد مخدر و دقیقاً در جایی که افراد داخل بند مواد مخدر متادون استفاده میکنن، این نکته چی رو میخواد نشون بده؟ چی رو میخواد بیان بکنه؟ این چی هست؟ اسمشو چی میشه گذاشت؟ این مسئله دوستان واقعا حائز اهمیته که از حدود 20 روز قبل از جان باختن وحید صیادی نصیری، این رو میخوام توجه بکنید، این جمله من و اون جمله ای که آقای دادستان قم گفته بودن، این آقای دادستان قم گفته بودن که وحید صیادی نصیری تو اعتصاب قضا نمرده، در اثر بیماری کبد مرده. خب وحید صیادی نصیری از حدود 20 روز قبل از این که بخواد فوت بکنه، کبدش تو اعتصاب قضا از کار میفته، بدنش یعنی آب جذب نمی کنه، پس میزده، هر جا مثلا فقط یه خورده آب می‌خورده، اعصابشون تر بوده، بدنش دیگه آب رو پس می‌زده و ایشون قادر به خوردن آب هم دیگه نشده. و از این جهت اعتصاب وحید صیادی نصیری تبدیل شده به اعتصاب غذای خشک. محبوس کردن یک انسان در یک چنین محیطی، آقای دادستان، مصداق چیه؟ مصداق جنایت بگی، مصداق شقاوت بگی، چی میشه اسم این رو گذاشت؟ شما ای که اسم خودت رو میذاری یک دادستان، اسم خودت رو میگذاری. شرح کامل به قول معروف واقعه، دوستان، از زمان بازداشت و تا زمان جان باختن وحید صیادی نصیری رو من اینجا براتون میگم. عرض کنم که وحید صیادی نصیری در تاریخ 1 مرداد ماه امسال توسط اداره اطلاعات قم بازداشت شد و پس از یک مدتی که از اتمام بازجویی‌هاش اینا گذشته بوده به زندان ساحلی قم منتقل میشه. ایشون در تاریخ 21 شهریور ماه اطلاع داده میشه بهش که در تاریخ 31 شهریور ماه جهت محاکمه به دادگاه اعزام میشه. هم اینا رو بشنفید دوستان، قیاس بکنید با همون قانون آیین دادرسی کیفری که این حکومت مدعی اجرای عمل احترام به اون هست. آقا میگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اینا میگن عمل نمیخوان بکنن، بابا قانون آیین دادرسی کیفری خودتون رو لاغل عمل بکنید. ایشون میگن که در تاریخ 31 در تاریخ 21 شهریور به ایشون میگن که 31 شهریور دادگاه داری شما. و در این بین وحید صیادی نصیری در تکاپوی فراهم کردن وکیل برای دفاع از خودش بوده. ایشون در تاریخ 24 شهریور بدون اطلاع قبلی و به طور ناگهانی از این از زندان ساحلی قم به شعبه 1 دادگاه انقلاب قم منتقل میشه و در یک جلسه دادگاه 10 دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و بدون دارا بودن شرایط لازم برای دفاع از خودش طی یک حکم دادگاه از طرف اون شعبه با اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 4.5 سال حبس محکوم میشه. البته اینم بگم خدمتتون که در قانون آیین دادرسی کیفری ماده هستش که من الان حضور ذهن ندارم بهتون بگم، ولی هست که وقتی که فردی تحمل کیفر برای جرمی کرده نباید مجدداً به همون جرم محکوم بشه، ولی وحید صیادی نصیری به هر سه تا اتهام متهم شد، یعنی توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات. قبلا تحمل کیفرش رو کرده بوده در مورد توی حبس قبلی که کشیده و مجددا محکوم شده بود. ایشون پس از محکومیت در دادگاه به 4.5 سال حبس از زندان ساحلی قم منتقل میشه به زندان لنگرود قم و مجددا بدون رعایت اصول تفکیک جرائم در بند متهمین مواد مخدر در اونجا نگهداری میشه. ایشون به دفعات هم از مسئولین زندان خواستار این شده بوده که ایشون رو وحید رو به زندان اوین منتقل بکنن یا به زندانی منتقل بکنن که بند زندانی سیاسی یا عقیدتی داشته باشه، در اونجا باشه، اصول تفکیک جرائم رعایت بشه، که این درخواست ایشون از طرف مسئولین زندان رد شده بوده. وقتی که ایشون میبینه که در سایه بیتوجهی مسئولان به قولی زندان لنگرود قم حقوق شهروندیش و اصول دادرسی عادلانه و حتی اصول تفکیک جرائم که توسط در آیین‌نامه سازمان زندان ها هم هست رعایت نمیشه، از تاریخ 21 مهر ماه شروع میکنه به اعتصاب غذا و مجدداً این رو باید بگم برای یک پرونده دیگه ای باز ایشون رو در تاریخ 24 مهر یعنی 3 روز بعد از اینکه اعتصاب غذاشو شروع کرده بوده، بدون اطلاع قبلی و به طور ناگهانی و بدون حضور وکیل، ایشون رو به دادگاه کیفری قم منتقل میکنه و به ایشون اطلاع میدن که در خصوص اتهام توهین به مقدسات پرونده جدیدی برای ایشون باز شد. لازم به توضیح هستش که دوستان، این رو من باز هم براتون توضیح میدم که بدونید، ایشون این اتهامات رو توهین به مقدس، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام رو قبلن تحمل کیفر کرده بوده. به ترتیب بهتون بگم، به تحمل 5 سال، 2 سال و 1 سال، در مجموع به 8 سال حبس محکوم شده بوده. بابت توهین به مقدسات 5 سال، توهین به رهبری 2 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال. و با اعمال ماده 134 از قانون مجازات اسلامی تجمیع احکام مشغول گذراندن 5 سال از این حبس محکومیت خودش بوده در پرونده قبلیش که با عفو نوروزی روبرو میشه و اسفند ماه پارسال از حبس آزاد میشه. و ایشون در بند 4 زندان اوین، در پرونده قبلیش در بند 4 زندان اوین نگهداری میشده و در تاریخ 23 خرداد 96 به دلایل نامعلومی هم به زندان رجایی شهر کرج منتقل میشه توی اون پرونده قبلی. برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه در دادگاهی صالحه و بی‌طرف، و هم میتونم بگم رعایت شخصیت افراد، از جمله مواردی هستش که عزیزان در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون تاکید شده. وحید صیادی نصیری بیش از این در میتونم بهتون میگم در تاریخ 25 مهر 95 در بند 8 زندان اوین هم در اعتراض به 13 ماه بلا تکلیفی خودش در پروندهش دست به اعتصاب قضا زده بوده. ایشون با همین ستا اتهامی هم که گفتم در مجموع به 8 سال حبس محکوم شده بوده، اما با استناد به ماده 134 و تجمیع جرائم حکمش کم میشه و عفو میخوره و اسفند ماه پارسال هم از زندان میاد بیرون و حبسش تموم میشه و متاسفانه 1 مرداد هم که میگیرن و در همین طی این روال متاسفانه ایشون باز اعتصاب قضا میکنه و فون. البته این رو من باید بگم، اون زمانی که وحید بازداشت شد یه سری از دوستان تلاش کردند، آقای محمد نجفی که از وکلای دادگستری اهل شازند عراق هستن، ایشون رو به عنوان وکیل برای وحید، منتها متاسفانه محمد نجفی هم با توجه به پرونده های خودش داشت تا اومد پرونده وحید رو دست بگیره کار بکنه، خود محمد نجفی هم بازداشت و دیگه وحید عملا باز بدون وکیل موند و دیگه هیچ کار دیگه نشد براش. امیدوارم که دوستان عرایض من مطبوع سمع و نظر و شنیدار شما دوستان و عزیزان قرار گرفته باشه و همچنین سرتون رو درد
نیاورده باشم. ممنونم از اینکه به عرایض من گوش دادید. من مایک رو رها میکنم.
جناب طبقه سخنرانیتون.